صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. خوشحالم که امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم. لطفاً برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها تا 25 دقیقه پیش رو رادیو ایران رو همراهی بفرمایید. در جهان سیاست 12/12/97 میشنم. در ابتدا دریچه باز میکنیم به فراز و فرودهای لایحه بودجه 98. نسخه اصلی نگاهی دارد به واردات عجیب 120 تن لوازم آرایشی از کشورهای اروپایی. با تحلیلگران از نقش پررنگ اسرائیل در بحران هند و پاکستان میگوید. و میکروفون خبرساز از تصمیم عجیب و غیر عاقلانه انگلیس مبنی بر تروریستی اعلام کردن همه شاخه های حزب الله لبنان گزارش میدهد.
دریچه
نمایندگان مجلس لایحه بودجه 98 را بعد از 28 جلسه روز گذشته به تصویب رساندن تا شورای نگهبان کار خود را برای بررسی نهایی آن آغاز کند. یکی از مهمترین تصمیمات مجلس در لایحه بودجه افزایش 20% حقوق‌ها در سال آینده است. نمایندگان با تغییر مصوبه قبلی با افزایش 400 هزار تومانی و افزایش 0 تا 10% حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده به صورت پلکانی موافقت کردند. البته مصوبه جدید مجلس با مخالفت رئیس سازمان برنامه بودجه مواجه شد و دکتر نوبخ در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد تصمیم نمایندگان خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد طرح شده هم بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی به تصویب رسیده است، لذا دولت نمیتواند آن را اجرا کند. قبل از اینکه به سراغ نظر موافقان و مخالفان در مجلس بریم، خواهش میکنم که شما شنوندگان محترم دیدگاه و نظراتتون رو درباره بودجه سال 98 و به خصوص افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها و اینکه آیا این تصمیم مجلس قادر به پوشش دادن بخشی از حجم تورم و افزایش قیمت‌ها هست یا خیر، به سامانه پیامکی 30900 بفرستید تا دوستانم اونها رو جمع‌بندی کنم که همکارانم در این باره تهیه کردن توجه کنید.
در این بخش به سراغ صحبت‌های موافقان و مخالفان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت طبق مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس رفتیم. دکتر پور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، مخالف.
وقتی که منبع مشخصه و این اختیار هم جز دولته، شما رو اون منبع بله بفرمایید 20%، نه من به این منابع 30% اضافه میکنم، 40% اضافه میکنم، وقت دولت به راحتی میتونه اینا رو پوشش بده. اما با یک منبع محدود شما نمیتونید اهدافتون رو همه محقق کنید، چون ما بخش وسیع از کارکنانمون از متوسط به پایینن، بنابراین شما منبع برای انجام این کار نداری به اندازه کافی.
دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، موافق.
طبق محاسباتی که ما در خود مجلس داشتیم، اون 20%ی که مد نظر دولت بود و در لایحه آورده بود که به طور در واقع عمومی همه کارکنان و بازنشستگان افزوده بشه، یه بار مالی مشخصی داشت. یه امر مساواتی هست، عدالت توش نیست. اون معنی به دلیل اینکه فرض بفرمایید حداقل حقوقی که حالا 1,260,000 تومان هست، 20%ش میشد مثلا 250,000 تومان، در حالی که این مسئله نسبت به کسانی که حقوق بالاتری میگیرند و این حقوق واقعا ناعادلانه بود. بر همین اساس ما با نگرش به اینکه در صورت یک عدد ثابتی رو به نوعی درج بکنیم که اون حداقل حقوق بگیرا هم مثل اون حداکثر حقوق بگیرا باشن. لااقل در این قضیه اگر بنایی هست که مساواتی هم باشه این رعایت بشه. نسبت به افزایش مازاد اون رو هم ما 10% کردیم که این دیگه حداکثر تا 10% تلکانی.
اجازه بدید بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان یک تحلیل کارشناسی هم در این باره داشته باشیم از آقای دکتر صادقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام. سلام آقای دکتر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین. احتمالاً در جریان خبرهای مربوط به افزایش حقوق‌ها برای سال آینده هستید و نوع نگرش موافقان و مخالفان در این باره. می‌خوام که در این فرصت کوتاهی که داریم یک تحلیلی داشته باشید بر اونچه که حالا در مجلس می‌گذره از نگاه دو طرف.
طرف یه سری از مبانی رو در بررسی های خودشون مورد توجه قرار دادن که از یک بُعد درست است ولی ممکنه که همه ابعاد مسئله رو بهش توجه نکنن. مسلماً وقتی که صحبت از دستمزد یا حقوق میکنیم یه مبنای اقتصادی داره و اون اینه که هر نیروی انسانی که در یک بنگاه اقتصادی مشغول کار میشود باید به اندازه ارزش بهره‌وری نهایی مربوط به اون نیروی انسانی حقوق دریافت بکنه. ارزش بهره‌وری نهایی مربوط به نیروی انسانی دو جز داره. یه جزش مربوط به اون ما به ازای خدمتی یا کالایی است که اون فرد عرضه میکنه، تولید میکنه در اون بنگاه، و یه جزش مربوط به قیمت اون کالا و خدمت است. طبیعتاً وقتی که اون ارزش کالایی که تولید میشه یا خدمتی که تولید میشه در بازار دچار افزایش میشود، انتظار این است که به تناسب افزایشی که قیمت کالا یا خدمت تولید شده توسط نیروی کار گران میشود، متناسبا این قیمت و این ارزش منتقل بشه بخشش به نیروی انسانی که اون کالا و خدمت رو تولید کرده.
بله.
شاید یکی از مشکلات اساسی که ما الان در رابطه با تعیین دستمزد داریم اینه که یک مبنای اقتصادی درست رو مورد توجه قرار نمیدیم و علاوه بر این که اون مبنا رو مورد توجه قرار نمیدیم، مبانی اجتماعی و شاید رفاهی رو که باید بهش بپردازیم در اون قسمت هم دچار مشکل میشیم، به خاطر اینکه وقتی یه چیزی مبنای اقتصادیش درست نباشه طبیعتاً نمیشه ملاحظه اجتماعی و ملاحظه رفاهی رو هم در کنار اون مطرح کرد. اونچه که مسلمه ما در این جریان اخیر قیمت هامون افزایش پیدا کرده و وقتی که این قیمت ها افزایش پیدا کرده اگر متناسب با افزایش قیمت کالا و خدمات شما دستمزد مربوط به اون نیروی انسانی که اون خدمت و کالا رو تولید میکنه افزایش ندید، اون انگیزه اقتصادی که باید برای اون نیروی انسانی وجود داشته باشد وجود نخواهد داشت. پس طبیعتا ما باید بپذیریم که در هنگامی که قیمت کالا یا خدمتی که توسط نیروی انسانی تولید میشود افزایش پیدا میکنه، دستمزد هم متناسب با اون افزایش پیدا بکنه. در غیر این صورت انگیزه اقتصادی مناسب رو برای نیروی انسانی ایجاد نخواهد کرد که اون نیروی انسانی اولا بتواند در اون موقعیت شغلی بماند، ثانیاً وقتی که میماند به خوبی بتواند متناسب و بهره‌وری که ازش انتظار هست اون بهره‌وری رو برای اون بنگاه اقتصادی ایجاد بکنه. پس در یک چنین شرایطی طبیعی است که ما آراء موافق و مخالفی خواهیم داشت. یه عده اعتقاد دارن که متناسب با بهره‌وری ما باید و ارزش مربوط به اون بهره‌وری دستمزد رو افزایش بدیم، این یک مبنای اقتصادی درستی است. عده معتقدند اگر ما دستمزد رو افزایش ندیم یا بخوام به صورت درصدی افزایش بدیم، اون رفاهی رو که باید در اون نیروهای انسانی با حداقل دستمزد ایجاد بشه اون رفاه ایجاد نخواهد شد و مشکلات اجتماعی خاص خودش رو خواهد داشت. پس پیشنهاد ما این است که از این مرحله که بگذریم که خیلی ممکنه هم عادلانه نباشد و هم اقتصادی نباشد این نوع تعیین دستمزد.
بله.
بپردازیم به این که ما یک بار و برای همیشه یک نظام تعیین دستمزدی رو در دستور کار قرار بدیم که این نظام تعیین دستمزد هر وقت که نظام اقتصادی دچار تلاطماتی شد، من جمله این که قیمت کالاها و خدمات رو به افزایش گذاشت، به راحتی بتوانیم در چارچوبه اون نظام پرداخت و نظام دستمزد تعدیلات لازم رو انجام بدیم، به طوری که هم عدالت اجتماعی خدشه‌دار نشه و هم این که انگیزه های اقتصادی از بین نرود.
ممنونم از شما آقای دکتر صادقی برای اظهار نظرتون در جهان سیاست. خدا نگهدارتون. گفتگوی جهان سیاست بود با رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به واردات عجیب 120 تن لوازم آرایشی از کشورهای اروپایی.
این گفتگوی من با برخی از کسبه تو سطح شهر.
این دلار دولتی های شامل اجناس شما هم شد؟
نشده، نه، چون میره بشه فروشنده میخواد بخره از عمده‌دار میگه آقا دلار این قیمت شده و ما هم قیمت این دلار وارد کردیم، همینقدر مثلا مبلغش اینقدره.
اون بهونش اینه یا نه واقعا با دلار قیمت اصلی وارد
میگه؟ میگه ما با این دلار وارد کردیم دیگه، اونم مثلا نظرش اینه.
بله، حالا تو این زمانی که تورم و فشار اقتصادی بر مردم زیاد شده و نوسانات نرخ ارز کار و کاسبی خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داده، تخصیص ارز برای چیزی که نیاز ضروری جامعه نیست لااقل یه نوع بی‌تدبیریه. به تازگی گمرک در آماری اعلام کرده
در 10 ماهه نخست امسال میزان 75 تن فرآورده برای آرایش لب و حدود 46 تن فرآورده برای آرایش ناخن دست و پا وارد کشور شده. بر اساس آمارهای گمرک در 10 ماهه نخست امسال میزان واردات فرآورده ها برای آرایش لب حدود 75 تن معادل 3,108,000 دلار بوده. ارزش ریالی این نوع محصولات که عمدتاً از آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی وارد می‌شوند حدود 12,500,000,000 تومان است. در این مدت همچنین فرآورده‌های قبل و بعد از اصلاح به میزان 70 تن معادل 701 هزار دلار و به ارزش ریالی 2,900,000,000 تومان وارد شده است.
جالبه که بدونید ما ظرفیت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی تو کشورمون خیلی بالاست. اصلا بهتره که از زبون آقای علیرضا کیانی، تولید کننده و عضو هیئت مدیره تولید کنندگان لوازم شوینده، آرایشی و بهداشتی بشنویم.
با ارزیابی که انجمن انجام داده بیش از 2.2 برابر نیاز کل کشور هست. اما در بخش آرایشی و بهداشتی علارغم ظرفیت مساعدی که در کشور موجود هستش، بین 30-35% از ظرفیت ریالی در حقیقت بازار رو محصولات داخلی تشکیل میده.
برای این گفته ها شاهد مثال های هم داریم.
این شرکت تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتیه.
همه فرمولایی رو که ایجاد میکنن با دانش بومیه و به صورت دانش بومیان ایجاد شده.
با عراق مذاکراتی رو داشتیم برای اینکه ما تکنولوژیمون رو و فناوری تولیدمون رو و دانش فنیمون رو انتقال بدیم اونجا.
حالا لوازم آرایشی بهداشتی جای خود، گاهی وقتا میشنوی چیزای وارد شده که انصافا اگر جا نخوری جای تعجبه.
بررسی ها از آمار گمرک نشون میده که در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 96 نزدیک به 3 تن آبگوشت به ارزش بیش از 1 میلیارد ریال وارد کشور شد.
با شنیدن تمام این موارد میفهمیم که تو حوزه اقتصاد واقعا باید طرحی نو در بیاندازیم.
با تحلیلگران
تا تنش میان هند و پاکستان موضوع جدیدی نیست و از 1947 و چند پارچگی هند دو کشور حداقل در سه نوبت بر سر کشمیر وارد یک جنگ تمام عیار شدند. با وجود نگرانی‌ها از افزایش تنش میان هند و پاکستان، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که همزمان با اوج‌گیری این تنش‌ها، رسانه‌های صهیونیستی تلاش همه‌جانبه‌ای را در راستای حمایت از یک طرف درگیری یعنی هند دنبال کردند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت فاش کرد رژیم صهیونیستی با تحریک هند علیه پاکستان در افزایش تنش میان آن دو کشور نقش اساسی داشته است. رابرت فیسک تحلیلگر انگلیسی روزنامه ایندیپندنت:
اسرائیل از طریق تحریک نمودن هند نقشی اساسی و بزرگ در افزایش تنش‌ها میان این دو کشور دارد. اسرائیل طی ماه‌های اخیر همواره با حمایت از حزب بهاریتیا جاناتا، حزب قومی هند، ائتلاف خطرناکی را علیه اسلام و مسلمانان تشکیل داد. البته به طور رسمی و در برابر افکار عمومی هیچ طرفی به وجود این ائتلاف اعتراف نمی‌کند، اما یکی از نمودهای اصلی آن را می‌توان در تبدیل شدن هند به بزرگترین بازار تجاری تسلیحات اسرائیل مشاهده کرد. در عین حال اینکه چرا صهیونیست‌ها از تشدید تنش میان هند و پاکستان بهره برداری می‌کنند به منافع حیاتی تل‌آویو در وجود بحران‌ها در منطقه و در خارج از فلسطین مرتبط است. برای رژیم صهیونیستی که از دل بحران و جنگ زاییده شده، فقط تداوم بحران است که می‌تواند حیات این رژیم را تداوم بخشد. ایجاد تنش و بحران در کشمیر و ایجاد جنگ احتمالی جدید به میزان زیادی توجهات افکار عمومی را از مسئله فلسطین منحرف کرده و باعث می‌شود تا رهبران صهیونیستی در حاشیه امن به اقدامات غیر مشروع و غیر قانونی خود در راستای شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی ادامه دهند.
هند در سال 2017 بزرگترین مشتری تسلیحات رژیم صهیونیستی بوده و برای خریداری سیستم‌های دفاع موشکی، راداری و سلاح‌های سبک ساخت این رژیم 530 میلیون پوند هزینه کرده است. منابع هندی مدعی شدند که در حمله موشک‌های هوشمند رژیم صهیونیستی 300 تا 400 تروریست کشته شدند، اما به نظر می‌رسد که این موشک‌ها فقط صخره‌ها و درختان را هدف قرار دادند. مالهوترا تحلیلگر هندی:
نقش حمایتی و پشتیبان کننده اسرائیل از هند در جریان برگزاری مانورهای مشترک بسیار قابل اهمیت است. ارتش های اسرائیل و هند تاکنون مانورهای مشترکی را در صحرای در جنوب فلسطین اشغالی برگزار کردند و اسرائیل همیشه تجربیات خودش را در نبرد با فلسطینی ها به ویژه در غزه به هندی ها منتقل کرده است. تقویت روابط میان هند و اسرائیل از طریق نزدیکی ایده های حزب بهاراتیا جاناتا و حزب لیکود که دو حزب حاکم بر هند و اسرائیل هستند رخ داده و همچنان به سوی قوی تر شدن گام برمی‌دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به جز نقش مشترک میان رژیم صهیونیستی و هند در تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان، پشتیبانی‌های آمریکا نیز در افزایش تنش‌ها بی‌تأثیر نبوده است. اسد مجید خان، سفیر پاکستان در آمریکا:
واشنگتن با خودداری از محکوم کردن حمله هوایی هند به مواضع پاکستان به گونه‌ای از این اقدام دهلی نو حمایت کرده. این به معنی تأیید و تحسین اقدام هند که آنها را برای تشدید تنش‌ها در مرز جسورتر می‌کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به کمک مالی 800 میلیون دلاری آمریکا پاکستان که سال گذشته برای مبارزه با تروریسم پرداخت شد، حمله هوایی هند به خاک پاکستان را یک اقدام ضد تروریسم توصیف کرده و از پاکستان خواسته اقدامات معقولی علیه گروه‌های تروریستی در خاک خود انجام بده. این در حالی که حمایت مالی آمریکا از گروه‌های تروریستی در جهان بر همگان واضحه.
یک روز پس از آن که هواپیمای هندی با نقض حریم هوایی پاکستان به مواضع افرادی که آنها را تروریست می‌خواندند حمله کردند، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافت. پاکستان دو هواپیمای هندی را سرنگون کرد. گفته می‌شود این نخستین حمله هوایی هند به خاک پاکستان از 1971 است که منجر به جدایی پاکستان شرقی یعنی بنگلادش امروزی از پاکستان شد. با این حال تنش‌ها بر سر منطقه کشمیر همچنان ادامه دارد و یکی از نظامی‌ترین مناطق در جهان است. شبکه خبری المیادین:
خصومت‌های پاکستان و مقامات اسرائیلی از آنجایی رقم خورد که اسرائیل پاکستان را کشوری ضد یهودی نامید و در مقابل پاکستان نیز رژیم اسرائیل را کشوری صهیونیست و نژادپرست نامید. از سوی دیگر از آنجا که پاکستان تنها کشور مسلمان جهان است که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای است، سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد برنامه وسیعی برای خط سلاح هسته‌ای این کشور دارد. رژیم صهیونیستی و آمریکا مخالف هر گونه اتحاد میان مسلمانان هستند و در این میان رژیم صهیونیستی از همه بیشتر به دنبال به تنش کشیدن منطقه کشمیر و ایجاد تنش در این منطقه است. بر این اساس در حال حاضر نیز تل‌آویو امیدواری بسیاری به ایجاد بحران جدید در منطقه و از جمله کشمیر دارد تا جنگ جدید سرکوب و اشغال در فلسطین را برای صهیونیست‌ها تسهیل کند. لذا بی اساس نیست که در آتش زیر خاکستر هند و پاکستان اسرائیل آتش بیار معرکه شده است و رسانه‌های این رژیم تنش بر سر کشمیر را جنگ هند علیه تروریست می‌خوانند.
روابط پاکستان و رژیم صهیونیستی از سال‌های 1900 1947 و 1948 میلادی از همکاری تا خصومت و دشمنی پیچیده بوده است و برخلاف تلاش‌های انجام شده آمریکا، روابط دیپلماتیک تل‌آویو و اسلام‌آباد مانند برخی از کشورهای عربی برقرار نشده است. پاکستان از به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به عنوان کشوری مستقل تا کنون امتناع کرده است. شبکه خبری المنار.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از تصمیم عجیب و غیر عاقلانه انگلیس مبنی بر تروریستی اعلام کردن همه شاخه های حزب الله لبنان گزارش میدهد.
وزیر کشور انگلیس در بیانیه‌ای حزب الله را به ادامه تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع خاورمیانه متهم کرده است. وزیر این کشور با انتشار پیامی توییتری بدون اشاره به مبارزه بی‌امان مقاومت حزب الله با تروریست‌های ساخته دست خود محور غربی عبری عربی در موضعی مضحک این گروه را یک سازمان تروریستی توصیف کرده است. این در حالی است که انگلیس کشوری است که خودش بار سنگینی از بی‌ثباتی کل جهان به ویژه منطقه غرب آسیا را به دوش می‌کشد. ساجد جاوید، وزیر کشور انگلیس:
حزب الله به تلاش‌های خود در راستای بی‌ثباتی در اوضاع شکننده در خاورمیانه ادامه می‌دهد. بر این اساس دیگر نمی‌توانیم میان شاخه نظامی که پیشتر آن را ممنوعه خوانده بودیم با شاخه سیاسی آن تمایزی قائل شویم. لذا تصمیم گرفتیم کلیت این گروه را ممنوعه اعلام کنیم. از امروز حزب الله یک سازمان تروریستی ممنوعه در انگلیس است. هر فردی که عضو این سازمان باشد یا دعوت به پشتیبانی از آن کند در حال نقض قانون است. نشان دادن پرچم حزب الله در اماکن عمومی غیر قانونی است و در قوانین جدید نشان دادن پرچم حزب الله جرم شناخته می شود.
انگلیس هنوز هم دنبال روی سیاست‌های آمریکا در دنیاست و چشم و گوشش به دهان سیاستمداران آمریکایی دوخته شده است. این اظهارات وزیر کشور انگلیس همزمان با ادامه تلاش‌های آمریکا به منظور تشدید فشار بر حزب الله لبنان صورت گرفته است. البته تصمیم پوشالی وزیر کشور انگلیس باید به تصویب پارلمان این کشور برسد. دیگر کشور برهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون صرفاً شاخه نظامی حزب الله لبنان را تروریستی اعلام کرده بودند. شبکه خبری المنار لبنان:
اقدام دولت انگلیس در حالی انجام شده که اتحادیه اروپا پیشنهاد گنجاندن نام عربستان را در فهرست سیاه به علت ضعف نظارت بر حمایت مالی از تروریسم و پولشویی رد کرده است. عربستان که وارد کننده بزرگ سلاح و کالا از اتحادیه اروپا است، تهدید کرده بود در صورت تایید شدن این فهرست قراردادهای خود را با کشورهای عضو اتحادیه اروپا لغو می‌کند.
وزارت امور خارجه کشورمان هم تصمیم انگلیس مبنی بر تروریستی اعلام کردن همه شاخه‌های حزب الله لبنان را تصمیمی نادرست و غیر مسئولانه توصیف کرد. دکتر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با محکوم کردن اقدام دولت انگلیس گفت که این اقدام انگلیس به معنای نادیده گرفتن آمدانه بخش وسیع از مردم لبنان و مشروعیت و جایگاه قانونی حزب الله در ساختار اداری و سیاسی لبنان است. حزب الله هم به تصمیم انگلیس واکنش نشان داده و آن را در راستای فرمانبرداری حقیرانه از ایالات متحده می‌داند. جنبش حزب الله لبنان در واکنش به این تصمیم مبنی بر قرار گرفتن شاخه نظامی این جنبش در فهرست تروریسم با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد:
اتهامات دروغین لندن نمی‌تواند آزادگان جهان را فریب دهد و در خود بریتانیا هم آزادگانی هستند که می‌دانند آمریکا و ابزارهای بین‌المللی و منطقه‌ای آن تروریست را در منطقه ما به وجود آورده و از آن حمایت و تأمین مالی می‌کند و همچنین تلاش دارند بر جنایت‌های خود در سوریه، عراق، یمن سرپوش بگذارند. این اقدام حاکی از اونه که دولت انگلیس خدمتگزاری در مسیر سیاست‌های واشنگتن در منطقه است. مقاومت است که در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها ایستاده است. این حزب الله بود که مدت‌ها تا آزادی قسمت‌های زیادی از خاک لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاد و همچنان با تروریسم تکفیری، تهدیدها و طمع‌ورزی‌های صهیونیستی به خاک و آب و ثروت طبیعی لبنان مقابله می‌کند و هیچ چیزی آن را از ادامه دفاع از آزادی و استقلال لبنان باز نمی‌دارد.
جهانیان هرگز فراموش نمی‌کنند که انگلیس با فروش اسلحه به دولت عربستان سعودی برای کشتار مردم یمن، هرگز این دولت و دلارهای نفتی آن را در زمره گروه‌های تروریستی قرار نداده است.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر. خدا نگهدار. هموطنان عزیزم،
ایران را بشنویم.
Bahlum, bomoni, bomoni, bahlum, bomoni.